سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیت الله العظما حاج آقا مجتبی تهرانی جلسه 48 27 آبان 1359 برابر با 9 محرم 1401 موضوع کبر و صغر نفس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. بحثی را که در شب گذشته کردیم راجع به صغر نفس و کبر نفس بود، گفته شد یکی از رذایل اخلاقی صغر نفس است و در مقابلش یکی از صفات نیک روحانی عبارت از کبر نفس است. کبر نفس که از صفات و ملکات حسنه است برای انسان، به یک مرتبه می رسد به نام ثبات نفس. ثبات نفس یکی از محسنات روحی است برای انسان و به تعبیر علمای اخلاق اخص است از کبر نفس. یعنی ممکن است کسی کبر نفس داشته باشد ولی ثبات نفس نداشته باشد. و لذا ثبات نفس ارزشش بیشتر است از کبر نفس. اما معنای ثبات نفس، ثبات نفس معناش این است که در انسان حالتی باشد که بتواند فرو رود در شدائد و سختی ها به طوری که شکست ناپذیر باشد. یعنی روح یک چنین حالتی پیدا کند که فرو می رود در شدائد و سختی ها در ارتباط با وظائفش به طوری که شکست ناپذیر است، هیچ تزلزل و اضطراب نسبت به روح نیست. فرق بین کبر نفس و ثبات نفس در این است: کبر نفس یک حالت تدافعی است، روح پیدا می کند، ولی ثبات نفس حالت تهاجمی است که روح پیدا می کند، توضیحش این است که یک وقت برای انسان مصیبتی، بلایی در مسیر زندگیش در این عالم پیش میاد، برخوردی است. اگر انسان نیروی تحمل داشته باشد و مقابله، گفته می شود این روح بزرگی است، حادثه ای پیش آمده و او در حادثه هضم نشده است، بلکه حادثه را در خودش هضم می کند. او مغلوب حادثه نمی شود، بلکه بر حادثه غلبه می کند و مقابله می کند با او. این حالت روحی عبارت است از کبر نفس، گسترش روح، وسعت روح، ظرفیت، تعبیرات مختلفه می کنند. این یک حالت. اما بالاتر این است که خودش به دهان حادثه برود. این حالت تهاجمی است. اولی حادثه آمد، خودش آمد، ولی این مغلوب حادثه نشد. ایستادگی است، یک حالت ایستایی در مقابل حادثه و شدت. دوم این نیست. در رابطه با وظایفش می‌بیند اگر قدم به دایره تکلیف و وظیفه بگذارد، وظیفه خطرناک است. اینجاست که انسان‌هایی هستند دارای یک حالت خاصی و اون حالت این است که اینها به دهان حادثه می‌روند. به دهان حادثه رفتن یک حالت تهاجمی است. این حالت حالت تدافعی نیست، تهاجمی است. هجوم می‌برد، خود را در گرداب حوادث می‌افکند و شکست ناپذیرم هست و در حادثه هم هضم نمی‌شود. این رو بهش میگن ثبات نفس، غیر کبر نفس است. و این یکی از بزرگترین فضائل انسانی است. ما فضیلتی در ارتباط با روح بالاتر از این فضیلت نداریم، چون همین فضیلت است که موجب می شود انسان چه در رابطه با ایده ها و معتقداتش و چه در رابطه با کسب فضائل از طریق اعمالش، این همیشه غالب می شود و هیچگاه این ضرر نمی کند، همیشه رو به تکامل است. لذا گفته می شود کسانی که دارای ثبات نفس هستند، این اشخاص دارای اطمینان هستند، به مرحله اطمینان میرسند. همون مرحله ای را که انبیا بعضی از آنها از خدایشان میخواستند معجزاتی را، خارق عاداتی را که این حالت برای دل و روحشان پیدا شود. وقتی که سؤال می کند که چگونه مردگان زنده می کنی تو او را در قیامت، بعد از مرگشان چگونه اینها را زنده می کنی؟ وقتی ازش سؤال می شود که مگر تو نسبت به این شک داری؟ مگر نسبت به این معتقد نیستی؟ میگوید چرا؟ لیطمئن قلبی، برای اطمینان قلبم میگویم. یعنی این حالت ثبات نفس به من بنمایان پروردگارا چگونه مردگان را زنده می کنی، خطاب بهش می رسد که مگر تو باور نداری؟ جواب چرا؟ باور دارم، اما لیطمئن قلبی، برای حالت ثبات نفس و روحم یه همچه حالتی میخوام پیدا بشه. معلوم میشود ثبات نفس بزرگترین فضیلت روحی است برای انسان، چون او زیر بنای اطمینان است یا خود اطمینان. لذا گفته می شود کسانی که ثبات نفس دارند در مسیر انجام وظائفشون هیچگاه کسل نمی شوند. اون انسانی که در مسیر کسب فضائل و کمالاتش در رابطه با اعمالی که انجام می‌دهد که به فضیلتی و کمالی دست پیدا کند، اون انسان اگر دارای ثبات نفس، حالت اطمینان روح باشد، هیچگاه کسل نمی شود، خسته روح نمی شود. جسم ممکن است خسته شود، اما روح خسته نمی شود، بلکه همیشه شاداب است. لذا ثبات نفس را در ارتباط با مسائل اعتقادی و ایمانی علما مطرح می کنند. انسان در ارتباط با مسائل اعتقادیش، ایده های مکتبیش، باید ثبات نفس داشته باشد و الا دستخوش شبهات می شود. به این معنا شبهه کوچکی که بهش بکنند، این روحش در ارتباط با عقیدهش متزلزل می شود. این روح ثبات ندارد، اما اون روحی که ثبات نفس دارد با یک شبهه، دو شبهه، ده شبهه هیچگاه متزلزل نمی شود. لذا یک نقش بسیار اساسی دارد برای انسان نسبت به حفظ ایمانش، که همون سبب می شود در رابطه با اعمالش محافظت نسبت به اعمالش بکند. اینهایی که از نظر عملی سستند،
این طور نیست که فقط و فقط در رابطه با مسئله یه سنخ مسائل شهوی و غضبی باشد، همش این نیست، بلکه در ارتباط با مسئله روح آنهاست. می توانیم بگیم همش اوست، یعنی اگر این ثبات داشت روحش، اطمینان داشت روحش در ارتباط با این مسائل اعتقادی، هیچگاه از گردباد شهوت در درونش، از گردباد غضب در درونش متزلزل نمی شد. این ثبات و پابرجایی روح در ارتباط با ایمانش ندارد. ریشه کار اون است. لذا گفته می شود انسان باید کوشش کند در این جهت که این حالت ثبات نفس را، قرار و اطمینان روح را حاصل کند، که بعد من این رو عرض می کنم این حالت ثبات روح در مقابلش تزلزل است و این ناشی می شود از دو جهت. اول مسئله ضعف شناخت و معرفت اوست. کسی که از نظر معرفت و شناختش ضعیف است، او ثبات نفس ندارد، او متزلزل می شود، هم تزلزل اعتقادی و هم تزلزل عملی پیدا می کند. علمای اخلاق می گویند دوم مسئله ضعف روح است. یعنی ممکن است زمینه‌های شناختی و معرفتی را فراهم کرده است برای خودش به طور کامل، اما خود روح ضعیف است. دقت. چرا روح ضعیف است؟ جهت این است، اون چه که ثبات نفس می آورد همه اش مسائل شناختی در رابطه با مسائل فکری و عقلی نیست. چون همش نیست، بلکه اونچه که نقش اساسی تر و بیشتر دارد جنبه های عملی است. ممکن است مسائل علمی پیش او روشن، واضح، آشکار در ارتباط با معتقداتش باشد، اما چون وارد عمل نشده است که همون مسئله تزکیه نفس است، این نفس مزکا نیست، این آلوده است، لذا نمیتواند اون شناختها روی این روح اثر بگذارد. لذا دو جهت، یک مسئله معرفت، دو مسئله ضعف روح که ناشی از ضعف عمل است. در اینجا این صحبت هست بین علمای اخلاق که ثبات نفس در ارتباط با قوه عاقله است یا در ارتباط با قوه دیگر و نیروی دیگر در انسان، مثل غضب، شهوت، امثال اینها. اینها میگویند اگر منشأ عدم ثبات و استقرار و قرار روح ضعف شناخت باشد، این که من ثبات ندارد روحم ناشی می شود از قوه عاقله من و از رذایل قوه عاقله من، به این معنا که او ضعیف است، او را باید تقویت کنم، در ارتباط با عاقله می شود. و اگر غیر عاقل باشد، در ارتباط اول با قوه غضب است. لذا این حالت را نتونستن علمای اخلاق در ارتباط با یکی از این قوا قرار بدن، یا عاقله یا غضب یا شهوت. از نظر علمی هم نکردن این کار رو، گفتن هر دوش میشه. بنابراین ثبات نفس از ملکات و فضائل روحی است که خیلی به او اهمیت داده اند و جنبه سرنوشتی دارد برای انسان، که اگر انسان این حالت را داشته باشد، در راه انجام وظیفه‌اش این در شدیدترین حوادث وارد میشه، سختی ها وارد میشود و او را میشکند و خودش شکسته نمیشود و حتی هیچ کسالت روحی هم پیدا نمی کند. این حالت. و از آثار دیگر، شبهاتی که برای او می شود، این نسبت به شبهات اصلا بی تفاوت به این معنا که اثر روی روح او نمی گذارد. من چند جمله از کلمات علی علیه السلام که به کمیل می‌فرماید می‌خوانم، و ناراحتی علی علیه السلام را می‌بینیم در رابطه با همین جهت است. انسان‌ها را گروه بندی می‌کند. تمام گروه ها را میکوبد، فقط یک گروه را روش حساب میکند و اون انسان هایی هستند که ثبات نفس و روح دارند. چون اون انسانی که ثبات نفس ندارد، اون انسان اگرچه مکتبی باشد ولی بداند دست خوش آفات است، یکی با یک شبهه و دیگری با دو شبهه، از نظر ضعف و قوت فرق می کنند. اینها در ارتباط با مسائل مکتبیشان متزلزل می شود، چون ثبات نفس ندارد. اینها رو زود می شود به این سمت و اون سمت کشاند. اون انسانی که ثبات نفس دارد هیچگاه به هیچ طرف جز صراط مستقیم الله قدم بر نمی دارد. اون انسانی که این حالت رو در خودش به وجود آورده است به وسیله مجاهدتی که کرده است، او دیگه انعطاف پذیر نیست، نه به وسیله مادیت، نه به وسیله شبهات شیطانی، با هیچ وسیله‌ای نمی شود او را از صراطش منحرف کرد. دارد علی علیه السلام دست کمیل را گرفت و از شهر خارج شد. به صحرا که رسید دارد تنفس السعدا، یک نفس عمیقی علی علیه السلام کشید که حکایت از ناراحتی زیاد. فرمود یا کمیل، ای کمیل، ان هذه القلوب اوعیه، این دلهای انسانها پیمانه ها هستند. فخیرها اوعاها، بهترین آنها اون دلیست که بهتر نگهداری کند. فاحفظ عنی ما اقول لک، ای کمیل، نگاه دار، حفظ کن اون چیزی که به تو میگویم. الناس ثلاثه، فعالم ربانی، دانشمندانی که خود را ساخته اند. اینو دقت کنید، تنها شناخت نیست، علم نیست، دانش نیست، در کنارش تزکیه است. فعالم ربانی و متعلم علی سبیل النجات، آموزنده‌ای که بر راه نجات یافتن است، دنبال اینه که خودش رو نجات بده. و همجن رقاع، مگسان کوچک ناتوان، اتباع و کل ناعق، اینها پیرو به هر صدا کننده ای هستند. از مردم گروه دوم، صدا از کدوم گوشه میاد؟ بریزن اون بار. یمیلون مع کل ریح، اینها به هر طرف که باد برود اینها متمایل به همون طرف می شوند. روزی به سمت راستند و روزی به سمت چپند. لم یستضیعوا او به نور العلم، اینها از نور دانش روشنی نطلبیدند. ولم یلجأوا الی رکن وثیق، اینها به پایه استواری پناه نبردند. یا کمیل، ای کمیل، العلم خیر من المال، علم بهتر از مال است، العلم یحرسک و انت تحرس المال. تو پاسدار علم، پاسدار توست، ولی تو پاسدار ثروت و مال دنیایی. و المال تنقصه النفقه، با انفاق کردن مال از مال کاسته می شود در رابطه با دید مادی. و العلم یزکو علی الانفاق، علم و معرفت رشد می کند هنگامی که انسان او را انفاق کند. و صنیع المال یزوله بزواله، شخصیتی که از ناحیه مال و ثروت و به عبارت دیگر از دنیا به دست آید، با رفتن او از بین می رود اون شخصیت. اما شخصیتی که از ناحیه معرفت بیاد زائل شدنی نیست. یا کمیل، معرفت العلم دین یدان و به، شناخت علمی دینیست که به او جزا داده می شود. یعنی شناخت معرفتی در رابطه با مکتب روز جزا. بهی یکسب الانسان الطاعه فی حیاته، به سبب همین معرفت و شناخت واقعی است که انسان کسب می کند طاعت الهی را در زندگی دنیایش. و جمیل الاحدوثه بعد وفاته، و سناهای بعد از مرگش نسبت به او هست. و العلم حاکم و المال محکوم علی، حکومت در رابطه با معرفت است، معرفت دینی، ولی مال همیشه محکوم این شناخت است. جنبه های اقتصادی که اینا بحث هایی دارد. من میخوام برسم به گروه بندی که علی علیه السلام فرماید. یا کمیل، حلک خزان الاموال و هم احیا، به حلاکت افتادن کسانی که ثروتها را اندوخته کردند و حال این که زنده بودند، سرپا بودند به ظاهر. و العلماء باقون ما بقی الدهر، اما دانشمندان الهی اینها همیشه هستند تا روزگار هست، تا هستی هست هستند. اعیانهم مفقوده، درست است، پیکره اینها از انظار پوشیده است. و امثالهم فی القلوب موجوده، اینها وجود ذهنیشان این در دلها هست. ها انها هنال علما جمع، دارد به این که حضرت فرمود اینجاست علم فراوانی. و اشار به یدهی الی صدره، علی علیه السلام با انگشت مبارکش اشاره به سینه اش کرد از نظر ظاهر. لو اصبت له حمله، کاش دانش این گنجینه را فراگیرندگانی می‌یافتم، که این معرفت‌ها و شناخت‌های الهی را به او می‌گفتم. بلا اصبت لقنا، آری کسانی هستند که اینها به سرعت همین را که من بگویم فرا می‌گیرند. اما اصبت لقنا غیر مأمون علیه، اما از آنان ایمن نیستم. چرا؟ مستعملا آلت الدین لدنیا. گروه بندی علی علیه السلام مردم را، گروه اول، اینها گروهیشان که این را فرا میگیرند، دین را دست افزار دنیا میسازند. مستعملا آلت الدین لدنیا، یاد میگیره اما چی؟ وسیله‌ای برای هدف مادی. و مستظهرن به نعم الله علی عباده، با نعمتهای خدای بر بندگان او برتری می فروشن. چهار تا کلمه یاد گرفته. و به حججهی علی اولیائه، با حجتهای حق با دوستان او به جدل برمیخیزن. یه دو تا آیه یاد گرفته، چهار تا جمله نهج البلاغه یاد گرفته، دو تا روایت یاد گرفته، بعدم شروع میکنه با حجتهای الهی، اونهایی که حجت در جامعه مکتبی هستن، با اونها شروع میکنه شاخ جنگی کردن. این دین نیست. او منقادن لحملت الحق. گروه دوم، کسانی هستند در جامعه که اینها منقاد هستند حمله حق را، یعنی اینها در کردار و رفتارشان این چنین هستند، با تقلید پیروی می کنند اهل حق را. لا بصیرت له فی احنائه، این ها بینش و بصیرت نسبت به اطراف اون موضوعی که بهش عمل می کنند ندارند. ینقد حشک فی قلبهی لأول عارض من شبهه، به نخستین شبهی که بر او می شود، این در دلش شبه می رود، متزلزل می شود. الا لا ذا ولا ذا که، دقت کن، نه اونو میخوام نه اینو میخوام، نه اونی که آمد یاد گرفت به عنوان یک وسیله‌ای که در واقع مکتب را بکوبد، وسیله‌ای برای منحرف کردن جامعه، نه اون کسی را که بی بصیرت و بینایی متابعت کند از علی که حجت الهی است در اعمالش، که با یک شایعه از دور علی پراکنده شود. نه اونو میخوام نه این. الا لا ذا ولا ذا که، گروه سوم، او من هو من باللذه سلس القیاد للشهوه. گروه سوم، اینها کسانی هستند که فرو رفتند در لذات شهوی دنیایی، و اینها خار و زبون شهرت طلبی هستند. یعنی روح اینها در مقابل شهرتشان در جامعه، این روح ضعیف است و تسلیم می شوند در برابر این امر موهوم، می کوشند برای شهرت طلبی و همه چیز را رها می کنند. زبون است در مقابل او، یعنی خود باخته است. او مغرمن بالجمع بالادخار، دنبال این است که جمع کند ثروتهای دنیایی را. لیس من رغات الدین فی شیء، اصلا در این که نسبت به امور دینی توجهی اصیل داشته باشد نیست. اقرب شیء شبها بهما الانعام الصائمه، شبیه ترین چیز به اینها اگر بخوام تشبیهشون کنم، چه زیبا علی علیه السلام فرماید، اینا رو تشبیه به اونا نمی کنم. میگه اگر چیزی رو بخوام تشبیه به اینا بکنم، یه وقت میگیم اینا رو تشبیه بکنیم به چی، یه وقت میگیم چیزی رو به اینا تشبیه کنیم، حضرت عکسش میفرماید اونا رو تشبیه کنم به اینا. اقرب شیء شبها بهما، نزدیکترین چیزی که شبیه است به اینها، اونایی که توش عود فرو رفتن، شهرت طلبه، الانعام الصائمه، چارپایانی که گرسنه هستن، اونا شبیه اینا، نه اینا شبیه اونا، یعنی بل هم ازل اینا، پستر از اونا. کذالک یموت العلم به موت حاملی، اینا علم کشان جامعه هستن، یعنی علوم معرفتی الهی را. آیا ما اینو به دست نمیاریم که باید کوشش کنیم حالت ثبات نفس به دست بیاریم؟ اولا اینطور نباشد پیرو به حق باشیم ولی کورانه. که با مختصر بادی ما بلرزی، اینجور نباشی. علی علیه السلام دادش از دست اینه که اکثر جامعه اسلامی رو در اون روز تشکیل داده، دادش از ایناست. چه کنیم؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کوشش کنید چه از نظر شناخت صحیح در رابطه با مکتبتان و چه در رابطه با تزکیه نفستان، که یک حالت ثبات نفس پیدا کنید. هی روح متزلزل نشه، هر موجی بیاید ما در دهانه موج باید برویم، بی انتظار این ننشینیم که برای نفسم تازه درست نیست به اون معنا، خوب است که موج بیاد دم موج وایسی، به دهانه موج برید. دیشب هم سفارش کردم، بله خود را قبلا بسازید، به هر مقدار ثبات داریم وارد موج بشیم، به هر مقدار این کارو بکنیم. خب من در ارتباط با همین کبر نفس و سقر نفس است که دو حالت دیگه که خیلی شنیدید طرح میشه، این در ارتباط با این دو تاست، دناعت الهمه و علو الهمه. علمای اخلاق میگن پستی همت، اون کسانی که همتشون پست است، قناعت میکنن در رابطه با مسئله تکاملشون، این در ارتباط با صغر نفسه، روح کوچکه. اما عکسش علو و همت، همت بلند، یعنی کسانی که حالتی درشون هست برای کسب فضائل و خصوصیات واقعی انسانی که در نهاد هر انسانی است، اون نیرو را به فعلیت برسانند، اینها قناعت کن نیستن، همش میخوان برن جلو. اینو میگن علو همت، در رابطه با کبر نفس است، در رابطه با ثبات نفس است. اینا قناعت نمیفهمن یعنی چی. هر چه باشد میخوان برن جلو اینا اصلا، اما با این توجه که در ارتباط با دنیایشان نیست. بلی انسان باید همتش بلند باشد، گرچه این شاید مثل باشد، دارد یکی از علمای اسلامی بود به فرزندش گفت پسرم تو میخواهی چه بشوی؟ در جواب پدر گفت، پدر شخصیتی از شخصیتهای علمی اسلامی بود، گفت میخوام مثل شما بشم. گفت اگر اینه تو به جایی نخواهی رسید. من که به اینجا رسیدم چون از اول قصد داشتم مثل امام صادق بشم سلامات الله علیه، اینو هدف گیری کردم، همین، اینو میگن علو همت. درست است از نظر واقع نمیتونم من معصوم بشم، اما من اینو هدف گیری میکنم. چه فضیلتر از اسمم، گفت همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند، اگر همت کوتاه باشد به جایی نخواهیم رسید. اما این انسان ها که دارای علو همت هستند، اینها دیگه در رابطه با دنیا هیچی برشون مطرح نیست. یعنی اینطور نیست که اگر در این مسیر امور دنیایی پیششون بیاد خوششون بیاد. فرض کنی به مقامی از نظر علمی در جامعه برسه که به او کرش کنند، هیچی مطمئن نظرش نیست، در دیدگاهش این اصلا جلوه ای ندار. یا از اون طرف از نظر دنیا اینها اگر ضرری بهشان برسه باز چی؟ هیچ ناراحتی نداره. اینو میگن مال علو و همت در رابطه با دنیا. که میگن اصلا یکی از شرایط اساسیش که آدم بخواد بفهمه علو همت دارد خصوصا در رابطه با مکتبش یا نه، اون وقت اینها یکی از خصوصیاتشون این است. در راه رسیدن به اهداف عالیشان برای اینها مرگ مطرح نیست. یکی از علمای اخلاق تعبیر می کند که مرگ برای اینها تحفه است. مثل که یک تحفهی براشون بیارم، مثل یک تحفه می مانم. کشته شدن در راه اهداف عالیه الهیشان مثل یک تحفه است. لذا اینها در رابطه با زندگیشون در این عالم اون چیزی را که هدف گیری کردن، به تعبیر ما غایت قصوای اونهاست، فقط لقاء الله هست و بس، دیدار خدا. میگوید هرگاه اون هنگام برسد که بحث لقا است، اونجاست که به مقصد رسیدم. چه هدفی عالی تر از این؟ اون عارف میگوید این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. جونم رو گذاشتم اینکه تو رو ببینم. از اینم که رسیدگی میکنم مال اینه که تو رو میخوام ببینم. لذا ما مشکلی به این معنا نداریم از نظر مکتب. نعوذ بالله، همه مسائل حل شده است. اگر ما نداریم معنایش این نیست که نیست، هست این مسائل، هر انسانی هم در نهادش هست اینها، هر انسانی دارد اینجا و میتواند برسه، مراتب دارد. هدف گیری کنیم آقا. وای به حال اون انسانی که همتش این است که به پول برسد، همتش این است به شخصیت دنیایی برسد. این امور پست دنیایی رو هدف گیری کنه، وای به حال. این تمام فضائل انسانی را لگدمال کرد. این همون حیوانی است که از حیوان پست‌تر است که علی علیه السلام داشت، که حیوانات رو تشبیه به این می‌کرد. اینو اصیل قرار می‌داد، اونا رو فرع قرار داد. اینا اصل، اون فرع. بنابراین مسئله شهادت، مرگ در رابطه با انسانهایی که ثبات نفس دارن، فرشته زیبا که به انتظار او هستند، تحفه‌ایست برای اینها. سروری بالاتر از این نیست، چون به لقاء الله میرسند. خب حالا نگاه کنید امشب حسین علیه السلام در رابطه با بحثی که هم دیشب کردم و هم امشب، شما هی تطبیق بدید با خودش و با یارانش. در تاریخ می نویسند حسین علیه السلام در امشب هنگام غروب بود اصحابش رو جمع کرد. اینها نشستن، حضرت به اونها فرمود به این که هر کس میخواهد برود برود. دارد خطبه خوان، خب نقل میکنن در مقاطع. بنابر اون روایتی که از سکینه بنت الحسین سلام الله علیهما هست، دارد به این که 10 تا 10 تا 20 تا 20 تا رفتن، چون حضرت فرمود اینا با من کار دارن. بحث هم بحث کشته شدن است، میکشن. رفتن، اما اونایی که باقی موندن، برادرش ابوالفضل است، جملاتش رو دیشب نقل کردم. واسه چی بری؟ نفعل و ذالک لنبقا بعدک، این کارو بکنیم که بعد زنده بمونی؟ خدا نیاره اون روز. خدا نیاره. دیگری بلند می شود عرض می کند به این که اگر کشته شوم و زنده شوم 1000 بار تکرار بشه دست از تو برد. کبر نفس است. دیگری میگوید اگر مرا بکشن، جسدم را بسوزانن، خاکسترم را به باد بدن، 70 بار این تکرار بشه زنده شم باز دو مرتبه من دست از تو بردم. اینا چه همش قابل حل است، مطلبی نیست. مطلبی نیست یعنی مطلب مشکله به اون معنا که لاینحل باشه، نه. من خودم رو نساختم، من نیروهای درونی را شکل بهش ندادم، من آدم نیستم، اونها آدمن، اونها انسانن. بعد دارد حسین علیه السلام یه جمله فرمود، فرمود به این که من نمی شناسم اصحابی را که اینها بهتر از اصحاب من باشند. این جمله رو دقت کن، بهتر از اینها، با وفاتر از اینها من نمی شناسم. چرا حسین علیه السلام می فرماید؟ چون علی علیه السلام هم اصحاب داشت، اون همه بودن، اما وقتی دست کمیلو که میبری میگیره میبره تو بیابون، یه نفس عمیق میکشن دستید. اما حسین علیه السلام نه، باز یه همچی موجوداتی اطرافش پروانه وار می جردن. بعد دارد به این که حسین علیه السلام وقتی مطلب تموم شد، مسئله آمادگی برای چی؟ باید یه سیغلی بدم روح را امشب، اینا را شفاف بشن. بالاخره آینه را هم شما تو هوای صاف هم که بذاری، گاهی ممکنه یه ذرات کوچولو روش بیاد. سیقلش مخواست بده. برادرش عباس رو طلب میکنه، بنابر نقل علی اکبر عباس میاد، بیا. گروهی رو همراهش میکنه، آب بیاری. آب رو که تهیه میکنن میاد، که دیشب گفتم این جهت رو. بعد چیه؟ اصحاب من، امشب رو ما میخواییم به عبادت و مناجات تا صبح باشیم. سلام علیکم. خدا میداند که حسین مناجات با خدا را دوست میدارد. بعد در تاریخ می نویسند شب عاشورا در کربلا از خیام حسین علیه السلام زمزمه ای بلند بود، درد لهم دویون که دوی نهل. کسی اگر نزدیک این خیام می آمد زمزمه دعا و مناجات و نماز می شنید و هم بین قائم و راکعین و ساجد، گروهی ایستاده بودند، گروهی در حال رکوع بودند، گروهی سر به سجده گذاشته بودند. لذاست روز عاشورا که می شود در تاریخ می نویسند گروهی حسین علیه السلام اصحابش رو مجتمع کرد، اصحاب ایستاده بودن، حسین علیه السلام پیشاپیش اصحابش در مقابل لشکری که از 30,000 به بالا نوشتن، اگر بخواهید کبر نفس، ثبات نفس، عزت را که در رابطه با این حالات نفسانی انسانی است ببینید، بهترین راهش این است که مجسم کند انسان اون منظره را. جهد اکثر این است که حدود 72 نفر ایستادند در مقابل بیش از 30,000 لشکر، درد حسین علیه السلام این جملات را گفت. اول موعظه کرد اونها را، معرفی کرد خودش را، موعظه کرد اونها را، شاید در بینشان کسانی باشن که اینها بصیرت پیدا کنن، بینا بشن. بعد دارد حضرت شروع کرد این جملات را گفتن: الا و ان دعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الذله هیهات من الذله. آی مردم، حرامزاده پسر حرامزاده به من حسین میدانید چه میگوید؟ میگوید ای حسین، یا شمشیر یا ذلت. ولی حسین کجا ذلت؟ یعب الله ذالک لنا و رسوله و المؤمن. حسین علیه السلام میگوید خدا، پیغمبرش، مؤمنین نخواستن ذلت را. یعنی هیچگاه مؤمن صغر نفس ندارد، تسلیم نمیشه، میرود در دهانه حوادث و شکست ناپذیر است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.